من سلام عرض میکنم، کسب اجازه میکنم از آقای دکتر بیات که شروع بکنم. عرض میکنم که خب 20 دقیقه که بسیار زمان محدودی است، من بحثم به خاطر این کوتاه نمیکنم، آنگونه که باید کار رو پیش میبرم تا هر جا که به اصطلاح امکان بود، بعد اگر فرصتی بود من اون وقت دوباره در پرسش و پاسخ ادامه میدم.
اگه اینطوری های دکتر، اگه اینطوری میدونید بس دار خواهد بود، تا نیم ساعت هم ما در بخش اول میتونیم پیش بریم، چون دو تا سخنران داریم، تا نیم ساعت هم پیش میریم.
زنده باشید. خب یه دو دست منو بازتر میکنه. خیلی متشکرم. بله، قربان محبت. عرض میکنم که من در حقیقت همطور که فرمودن آقای دکتر، عنوان صحبتی که من خدمتون دارم امروز نقش‌های زمان در داستان مدرن هست. چند تا توضیح نخستینی رو خدمت همگی عرض بکنم. اول اینکه من اینجا واژه مدرن رو همزمان به یک دوران، به یک دوره، به یک جریان فکری و البته ادبی که موضوع بحث ماست مرتبط میدونم. من توجهم به هر ستاست، اما خب طبعا تمرکزم بر اون دوره ادبیه که در حقیقت از سه دهه آخر قرن 19 شروع شده و کماکان ادامه داره. این که میگم کماکان ادامه داره، دوستانی که اشراف دارن میگوین که الان ما در دوره پست مدرن هستیم، پسا مدرن هستیم. از نظر من این هم به اصطلاح موجه نیست. برای من پسا مدرن یه مرحله ای از دوره بزرگ مدرن هست و بنابراین همچی صحبت که میکنم و تو ارجاعاتی که میدم و نمونه هایی هم اگر باشد، در حقیقت میتونم به نویسندگان اصطلاحا پست مدرن هم ارجاع بدم. نکته اول این بود. نکته دومی که من در حقیقت سه تا یعنی شخصیت و متفکر ادبی رو، در این حال که نظریه پرداز هم هستم و البته داستان نویسان طراز اول جهانی هستم، در حقیقت توی این برخورد و ایجاد مفهوم و ادراک جدید از زمان اصلی میدونم مارسل پروس فرانسوی، جیمز جویس ایرلندی و ویرجینیا وولف انگلیسی. پیشتر به کرات به دلایلی راجع به مارسل پروست و بالاخص مسئله زمان صحبت کردم. دوستانی که علاقمندن گفتارهای من هست میتونم به اونها ارجاع بدن. ویرجینیا وولف رو هم امیدوارم در یه نوبت دیگه بهش بپردازم و مفصلتر از اون را کمتر صحبت کردم. امروز اگر اجازه بدید من بر جویس متمرکز میشم و مشخصاً اولیس جویس، یولیسس در حقیقت به انگلیسی و در فارسی اولیس، و تمهیداتی رو که جویس در حقیقت برای ادراک تازه‌ای که ادبیات و علوم انسانی به طور کلی از زمان دارن در سگانه خودش که عرض میکنم به کار گرفته و با تمرکز خاص بر اولیس اینجا ذکر میکنم. به زعم من در بین همین سه نفری هم که گفتیم، جویس بیش از دیگران در حقیقت بر مسئله زمان و شگردهای کارگرفت زمان به صورت جدید متمرکز بوده، تأثیرگذار بوده و خب خیلی خوبه که بشادم بپردازه. نکته سومی که میخوام عرض کنم اینه که در حقیقت اگه من توضیح خواهم داد، اگه یک نگاه اولیه بکنیم میبینیم که مهمترین مسئله در چرخش ادراک زمان از زمان کلاسیک، نگیم زمان سنتی، یعنی زمانی که ما از آغاز تا همین دوره جدید و مدرن، یعنی آغاز قرن 20 بهش معتقد بودیم، مسئله نقش حافظه است. جویس هم وقتی که بحثای نظری میکنه به این مسئله حافظه تکیه داره و در حقیقت تعلقات خودش رو به این زمان جدید بر اساس کارکرد حافظه در حقیقت توضیح میده. نچتن من هم محور بحثم نقش حافظه خواهد بود و البته توضیحات لازم رو انشالله خواهم داد. و نکته چهارم و آخر این که متاسفانه به خاطر اینکه زمانمون محدود از یک طرف و از یک طرف دیگه آوردن مثال‌های مشخص در حقیقت اشراف به این داستان رو میخواد که شاید برای همه دوستان میسر نباشه، من از آوردن مثال خودداری میکنم، ولی ساز و کارهای این پدیده رو به اندازه کافی و به سادگی ممکن توضیح میدم برای اینکه ابهامی باقی نمونه. خب این مقدمات بود. عرض میکنم کم تو که عرض کردم من بحثم به صورت تحلیلی پیش میبرم در نوبت اول و هر جا که در حقیقت زمانم تمام شد آقای دکتر تشریف دارم به من میفرمایند، در حقیقت من نگه میدارم بحث رو، اگر فرصت دیگه بود ادامه میدیم، اگر نه که خب. خب اول از همه بفهمیم که وقتی ما میگیم زمان در داستان مدرن، اصلا چرا میگیم زمان در داستان مدرن؟ دلیلش این است که اساسا در همون که عرض کردم از دهه سوم پیش از قرن 19 یه جریانی در همه عرصه‌های فکری پدید آمد که در حقیقت محورش فهم تازه از زمان بود. سه تا آدم اصلی در این فهم نقش دارن: آلبرت اینشتین در حوزه علم با فلسفه نسبیت، ادراکش رو از زمان بیان میکنه، آنری برگسون فرانسوی در مقام فیلسوف و با مفهوم حافظه غیر ارادی، و زیگموند فروید اتریشی روانشناس که در حقیقت با مبحث ناخودآگاه دخالت میکنه. یعنی سه تا آدم بسیار تعیین کننده که هر کدومشون در قرن بیستم اگر نگاه بکنیم در حقیقت نقششون و تأثیرشون در همه جا دیده میشه، سهیم شدن و به اندازه هر کدوم به اندازه خودشون نقش داشتن برای اینکه دریافت تازه از مفهوم زمان پدید بیاد. اگه توجه فرموده باشید در حقیقت ما هم عرصه علم رو داریم، هم عرصه فلسفه رو داریم، هم عرصه در حقیقت انسانیات رو داریم و مشخصا حالا علوم انسانی به ادبیات رفت، به جامعه شناسی رفت، به عرصه های همه زیر شاخه های علوم انسانی رفت. معنیش اینه که در حقیقت این تحول نگاه به زمان برای یک رهیافت تازه یه پدیده فراگیر بود، خاص ادبیات نبود. اتفاقاً ادبیات در حقیقت از این دستاوردها بهره برد، البته بعد به سهم خودش خیلی چیزها اضافه کرد و کار رو پیش برد. در حقیقت ما با این ادراک تازه از زمان یک جهان تازه، یک زیست جهان تازه رو شروع کردیم که در حقیقت ما رو در تقابل قرار میده با کل تاریخی که تا اون زمان داشتیم. این خاطر که قرن بیستم اصلا یه دریافت تازه است از زندگی بشر و عده‌ای معتقدن که دستاوردهای ما در این قرن به اندازه و حتی بیش از همه دستاوردهای ما در طول تاریخ تفکر بشری است. حالا یه توضیح کوچیک بدم برای اینکه این روشن بشه. ببینید ما در به اصطلاح چی بهش میگیم زمان کلاسیک، زمان رو برش میدیم، تقطیع میکنیم به سه مقطع: گذشته، حال و آینده. خب حال در حقیقت وضعیت موجوده، گذشته خاطره است و آینده آرزوه. در حقیقت هر کدوم از اینا نماینده یکی از این ویژگی هاست. آنچه که در ما یک تاریخ اینجوری زمان رو میفهمیدیم و میبینید که این مثلا در زبان هم منعکسه، چون وقتی فعل رو به کار میبرید که تجسم کاربرد زمانه، در زبان میبینید که ما فعل رو در زمان گذشته و ماضی داریم، در زمان آینده داریم و در زمان حال. یعنی در حقیقت تأثیر این نگاه به زمان خودش رو در همه جا از زبان تا جاهای دیگه زندگی و تفکر ما نشون میده. حالا بنابراین وقتی علم میرسه به نیاز به این که یک دریافت تازه داشته باشه، معنیش اینه که این دریافت تاریخی چند هزار ساله از زمان دیگه براش کفایت نمیکنه. البته این گونه نیست که هیچ موقع اما اگرهایی نبوده، همواره اما اگرهایی بوده، بالاخص بعد از رنسانس یعنی دوره نوزایی در اروپا. اما خب اسباب تدوین یک سازوکار جدید فراهم نیامده بود. این سه تا عالم طراز اولی که من عرض کردم در حوزه‌های علم و فلسفه و علوم انسانی، اگر نگاه بکنیم تقریبا همزمان کارهای اساسیشون رو انجام دادن. یعنی در حقیقت اینشتین نظریه نسبیت رو در 1906 مشخصا بیان کرده. عرض میکنم که برگسون حافظه غیر ارادی در 1907 و فروید مسئله ناخودآگاه رو در 1915. و این همزمانی خودش باز معنی داره، یعنی که یک ضرورت تاریخی در حقیقت پشت این تحولات همواره این گونه است. وقتی تحولات بزرگ پدید میاد در حقیقت یک ضرورت تاریخی بزرگ پیششه. و جالب اینه که بدونید که جویس هم کار یولیسس خودش رو در 1920 می نویسه. البته 22 منتشر میشه ولی 20 کار تموم میشه. ببینید تقریبا همزمانی داریم و البته جویس اندکی متأخرتره. معنیش این است که در حقیقت از این دستاوردها استفاده کرده و البته خودش هم به این ادراکات رسیده باشه بوده. اصلا نباید فکر کنیم که ادبیات فقط مصرف کننده است. هرگز این گونه نیست. در حقیقت ادبیات همیشه مبدع خلاقیت داره، ایجاد میکنه، ولی در این حال در رفت آمدی که به سایر حوزه ها داره در حقیقت بهره گیری هم میکنه. خب پس چی نکته اساسی که تا اینجا من میخوام بهش تاکید کنم اینه این که در حقیقت این نگاه تازه به زمان که در حقیقت پدید اومد حاصل یه فانتزی، حاصل یه در حقیقت خواست فردی، گروهی یا یک تفنن نیست. ما حاصل یک ضرورت بزرگ تاریخیه که چندین و چند قرن، حتی میشه گفت چند هزار سال پشتبانشه. مهمترین مؤلفه این زمان اینه که این برش ها رو برمیداره، یعنی ادراک تازه. یعنی در حقیقت در هر سه بزرگوار فروید، اینشتین و برگسون ادراک ما از زمان در حقیقت با برش های مشخص تعیین نمیشه. یعنی دیگه دیوار چین بین گذشته، حال و آینده نیست، بلکه اینها همامیزی دارن و این همامیزی در حقیقت که فقط نقطه شروعه و نه چیزی بیشتر از اون، مبدع یک سری از تحولات بسیار هست. خب اما چرا در حقیقت باز حتی شما وقتی به برگسون برمیگردید یا اگه بیایم تو حوزه ادبیات مثلا به مارسل پروست که اون کار عظیمش علق و شخص دو تام فقدو، یعنی در حقیقت در جستجوی زمان از دست رفته، اساساً بر محور فهم حافظه ارادی و غیر ارادی شکل گرفته و متأثر از آرای برگسونه، کما اینکه خودش هم اعلام میکنه، چرا اینقدر به حافظه توجه میکنن؟ چون در همون تقسیم بندی کلاسیکی هم که ما از زمان داریم محور بحث در حقیقت حافظه است. عنایت بفرمایید که وقتی که ما برش میدیم زمان رو به گذشته و حال و آینده، در حقیقت حال که حال است ما در آن حضور داریم، ولی حرکتمون به سمت گذشته و به سمت آینده به واسطه حافظه‌مونه. بخشیش به واسطه حافظه ارادی، یعنی آگاهانه این کار رو میکنیم، بخشیش هم به صورت ناخودآگاه. نتیجتاً در این ادراک تازه از زمان نقش حافظه بسیار تعیین کننده است. جویس هم بر همین محوره که در حقیقت کارش رو توجیه میکنه. پیشتر من عرض کنم که جویس در حقیقت نویسنده خیلی کثیر داستانی نیست، یعنی کثرت نداره در کارهاش. در حقیقت 4 کار اصلی بیشتر نداره، حالا بغیر از یه دفتر شعر که تعیین کننده نیست در تاریخ ادبیات. یک کاری داره به نام دابلینرز که در حقیقت شروعه، و بعد یه تریو داره، یعنی یه سگانه که اولیش هست Portrait of Artist as a Young Man در حقیقت، و بعد یولیسسه، بعد فینیگنز میکه. این رو بهش میگن تریو، چون در حقیقت هم به لحاظ مضمونی هم به لحاظ ساز و کار بسیار اینها با هم همامیختگی دارن. و اون کار به اصطلاح شیوهی هم که جویس در ارتباط با زمان به کار میبره، آروم آروم در این تریو کامل میشه. اگه از من بپرسید در دابلینرز یا دابلینی ها، حالا در فارسی ترجمه شده دوبلینی ها، در حقیقت به صورت جنینی جویس تمهیداتش راجع به زمان تازه رو ایجاد میکنه. البته دابلینی ها مجموعه داستان کوتاه هست، و بعد از پورتریت دیگه شروع میکنه به طور مشخص به اصطلاح مفهوم ادراک تازهش رو از زمان شکل دادن. یولیسس یا اولیس کار میانیه، ولی اگه از من بپرسید در حقیقت بحث او راجع به زمان به یه سرانجامی میرسه، مبانی به صورت کامل توش شکل میگیره. اگه به خود جویس برگردیم و بخوایم مشخص تر، حالا میگوید که جویس میگوید که تخیل همان حافظه است. من میخوام بر این محور که در حقیقت جویس داره بر مبنای تخیل و حافظه کارش رو پیش بره، یک کمی دقیق بشیم. اولا نقش تخیل اینجا چرا مهمه؟ به این خاطر که در حقیقت زمان همواره برای ما مبنای فهم واقعیت بوده. هر گونه ادراکی که از زمان داریم، زمان متعارف برای ما تقویم رو و تاریخ واقعی رو ساخته، و هر جا که از این زمان متعارف فاصله گرفتیم به یه امر نامتعارف رفتیم، در حقیقت از زمان واقعی فاصله گرفتیم، رفتیم به سمت تخیل. پس در حقیقت استمداد جویس از حافظه به خاطر اینکه مفهوم کلاسیک واقعیت رو جابجا بکنه و به دریافت تازه‌ای از تخیل و هم از واقعیت برسه. یه ذره باید این عبارت تخیل همان حافظه است رو باریک بشیم درش، چون کمی گول زننده است. ببینید یکم من تأمل میکنم بر این به اصطلاح عبارت. این عبارت بر ظاهراً بر اساس یه نوع این همانی یا یه نوع محور مشابهت شکل گرفته، کنهو انگار که در حقیقت تخیل عین حافظه است، یا اگه حافظه باشه تخیل در دسترس. به یه اعتبار دیگه میتونیم بگیم که تخیل نوعی بر نوع اساس نوع به اصطلاح استلزام یا الزام حضور حافظه بیان شده و حتی موقوف به حافظه است. خب اینا غلط نیست، اینا چیزایی که جویس میگه. اما جویس یه حرف خیلی مهمتر میزنه در عبارت تخیل حافظه است. خودش ذکر کرده که در حقیقت عبارت تخیل حافظه است میتونه اصلا ما رو یه ذره به بیراه ببره. چرا؟ چون توی این عبارت ضمن این که یک این همانی، یعنی یک مشابهت و همانندی میان تخیل و حافظه وجود داره، نوعی تنش هم وجود داره. مشخصا جویس واژه تنشن رو به کار برده که تنشه. این خیلی خیلی مهمه. وقتی ما میگیم تنش، یعنی رابطه بین تخیل و حافظه رابطه خود به خودی نیست، رابطه یه که باید حاصل بشود و به سادگی پدید نمیاد. و اتفاقا آدمی که بخواد بین تخیل و حافظه مثلا در ادبیات داستانی که موضوع بحث ماست ایجاد ارتباط بکنه، باید بتونه این تنش رو بشناسه، باید بتونه این تنش رو سامان بده. اگه از من بپرسید، خود جویس در هر به صدا این سگانش با این تنش برخورد کرد، ولی هرگز حتی در آخرین کارش که فینیگنز ویک هست که اصطلاحا ما در فارسی مثلا بهش میگیم شب زندهداری فینیگان ها یا بیداری فینیگان ها، هم به نتیجه نرسید. پس این مفهوم تنش در حقیقت برای ما خیلی تعیین کننده است. اگر ما نتونیم این تنش رو سامان بدیم، ای بسا که رابطه حافظه و تخیل اصلا مختل بشه و در حقیقت امکان کار گرفت تازه زمان پدید نیاد. باز اگه بخوام به این اشاره کنم یه بود دیگرش رو، جویس یه نامه نوشته یک سال قبل از اینکه اولیس رو منتشر بکنه و یه حرف خیلی زیبایی میزنه. میگه که من وقتی رفتم سراغ حافظه فکر میکردم که حافظه یه ذراتخونهیه که من بدون تبعیض میتونم ازش بهره بگیرم، یعنی از غنایم این ذراتخونه هرچه رو که میخوام استفاده بکنم. اما خیلی زود متوجه شدم که بخش عظیمی از اون چیزی که ما بهش میگیم حافظه یک سری خردریزهای بی مصرفه و اینقدر این خردریزها دور و غریبه هستن که انگار هیچ نسبتی با من ندارن. و بعد جویس کم کم در میابه و متوجه میشه که در ارتباط با کارکرد حافظه باید به دو نکته اساسی توجه بکنه. اول اون که حافظه فی حد ذاته، یعنی به خودی خود و فی نفسه، ای بسا که فهمیده نشه. حافظه موجودیتش رو در پدیده‌های دیگه جستجو میکنه. مثلا وقتی که ما میایم در داستان میتونیم موجودیت حافظه رو در به استناد شخصیت‌ها بفهمیم. میدونید و مثلا اینو به عنوان نوعی خود، به عنوان نوع خیشتن نویسنده درک کنیم. شاید جالب باشه که اولین داستان از سگانه مهمی که جویس پدید زمان رو بهش به اصطلاح بال و پر داده و سامان داده، عنوانش از Portrait of an Artist of the Artist as a Young Man، این در حقیقت حالا ترجمه کردن تصویر جوانی هنرمند، آقای بدیعی هنرمند جوان ترجمه کرده. خب در حقیقت اونجا شما یه نسبتی میبینید بین استیون شخصیت داستان و خود جویس و همین اون تفکر رو دامن میزنه که خب پس در حقیقت ما داریم یه جور اصطلاحاً خود زندگی نامه یا شرح حال شخصی رو به روایت داستان میخونیم. این اصلا غلط نیست، ولی باز تمام ماجرا نیست. یعنی در حقیقت از یه جهت دامیست که داره داستان نویس و داستان میگذاره که ما در حقیقت فکر کنیم که به جای اینکه داستان بخونیم داریم یه نوع زندگی رو دنبال میکنیم و به این اعتبار بر ابهام متن بیافزاییم. خب یعنی این همانی دوباره ایجاد بکنیم میان داستان و زندگی واقعی آدم ها. ببینید این یه نوع در حقیقت ما رو میبره به این سمت که حافظه رو با مفهوم یادآوری به اصطلاح تداعی بکنیم. یعنی منظور این است که وقتی جویس به حافظه فکر میکنه یاد خودش میفته. حالا که جویس به ما تأکید کرده که اتفاقا حافظه همونقدر که به یاداوری مربوطه و با اون تداعی میشه به فراموشی هم مربوطه. یعنی ما وقتی که به گذشتمون فکر میکنیم اتفاقا به جاهای گم شده توجه میکنیم، نه به همه اون چیزهایی که به دست آوردیم و حادث شده. و کار نویسنده اینه که این بخشهای گم شده رو هم در حقیقت نشون بده. این همون وجهیه که در زبان فروید ما در حقیقت بهش میگیم ناخودآگاه. این اون بخشی از هستی ما که در حقیقت از حافظه ما پاک شده، ظاهرن پاک شده یا رفته به در حقیقت پس حافظه ما. خب این نکته ای که باید بهش توجه بکنیم. جویس میگه که به غیر از این از لابلای در حقیقت این حافظه‌ای که ظاهرن واقعیت زندگی ماست یک حافظه دیگه شکل میگیره که اصطلاحاً جویس بهش میگه حافظه متنی، textual memory. و برای او این حافظه متنی که توضیح خواهم داد با جایی که برسم به مراتب از حافظه‌ای که مربوط به زیست ماست و به اصطلاح حافظه واقعی مهمتره. بنابراین ببینید ذرات خونه جویس به دو در حقیقت منبع حافظه متصله. یکی حافظه آنگونه که در زیست زندگی ما بوده، بخشش آگاهانه بخشش ناخودآگاه. دوم حافظه‌ای که از متن داستانی پدید میاد. فرض کردم که برای جویس حافظه حاصل از متن داستان مهمتر از حافظه مبتنی بر زیست ماست، به این دلیل ساده که در حقیقت زیست ما، یعنی زیست نویسنده، در اختیار او نبوده. حالا که داستان بدعت نویسنده است، یعنی نویسنده داره داستان رو میسازه، خلق میکنه، او خودش رو خلق نکرده، زندگی رو نیافریده، به این جهان پرتاب شده، حادثه به قول فیلسوفان. اما وقتی داستانی میافرینه او خالقه، او ایجاد میکنه. بنابراین حق داره و امکان داره که دخل و تصرف بکنه و تکلیف حافظه رو آنگونه که مایله و میخواد سامان بده. باز باید یه مقدار بیشتر درنگ بکنیم ببینیم، یعنی یه مقدار بیشتر بکاویم تفاوت این دو نوع حافظه رو بهتر ببینیم. ببینید حافظه‌ای که به استناد انسان فهمیده میشه، یعنی زندگی واقعی و به ناچار خودش رو در شخصیت‌ها نشون میده، به این خاطر احساس زندگی نامه به ما میده که در حقیقت ما رو به نوعی در مسیر زندگی واقعی قرار میده. یعنی ما وصل میشیم به گذشتمون، به کودکیمون، با آنچه که بودیم. منتها تمام بحث بر سر این است که در حقیقت تصوری که ما از خودمون و مثلا از گذشته خودمون داریم الزاماً واقعی نیست. جویس حرف خیلی خیلی ساده میزنه، میگه که ما به صورت ساده همه چی رو، همه اون چیز رو که بر ما گذشته اسمشو میذاریم واقعیت، حالا که کافیه که مثلا از اتفاقی که یک ساعت پیش افتاده و ما بهش میگیم واقعی یه ذره فاصله بگیریم و ببینیم که اصلا نسبتی با اون چیزی که در آغاز بوده نداره. یعنی پدیده ها آنگونه که اتفاق میفتن در ذهن آدم ها تعویل و تفسیر میشن و بعد وقتی زمان به اینها میخوره این تعبیل و تفسیر دگرگون میشه و هر بار شکل و شمایلی پیدا میکنه. خب حالا واقعیت کدومه؟ واقعیت اون اتفاقیه که افتاد، اولین تفسیر ماست، تفسیر موجود ماست، تفسیری است که در آینده میکنیم. پس ببینید واقعیت که در وهله اول بسیار صلب و استوار به نظر میرسه، در حقیقت بسیار پدیده سیالیه و اساساً قابل تبیین نیست. به این خاطره که جویس میاد سراغ متن، میگوید که متن اعتبارش در اینه که اساساً به استناد تأویل بنا شده. یعنی متن علت وجودیش اینه که میتونه تفسیر بشه، میتونه تأویل بشه و کسی بهش ایراد نمیگیره. ببینید ما 300 و اندی سال در حقیقت داریم از شکسپیر میگذریم. وقتی شما هملت رو میخونید هنوز نمیتونیم مطمئن باشیم که هملت آیا دیوانه بوده یا خودش رو به دیوانگی زده. این قدرت متنه. اگر میخواست امر واقع باشه، خب یک بار میتونستیم مثلا به یه دریافت نهایی برسیم و به سرانجام برسیم و خیالمون راحت باشه. خب این هم یک نکته است که میخواستم عرض بکنم. آی دکتر به من بفرمایید من چقدر وقت دارم.
آی دکتر تقریبا الان